خاموش کنی، تو نمیتوانی این نور را از بین ببری. ولا تومیتو وحینا، تو مقابلت با ما مقابله با شخصی نبود، تو با دین مقابله کردی، تو با دین عناد ورزیدی، خواستی وحی الهی نماند، ولی نه نام ما را میتونی از یادها و از زبانها محو کنی، نه محو ما را میتوانی بمیرانی. وحی حق است، قرآن حق است، نبوت حق است، ولایت حق است، امامت حق است، شرع حق است، دین حق است. بیدینی باطل است، هرزگی باطل است، فساد باطل است، و اون چه حق است میماند، و اون چه باطل است کف روی آب است. یه چند روزی خدا به شما مهلت داد تا پرونده جنایتتون تکمیل بشه، اما ما موندگاریم و تو زوال پذیر و از بین رفتنی هستی. اینجا حضرت زینب سلام الله علیها هم بلندگوی دین بود، با عالم اعلان کرد ما چون حقیم با این فشارها عقب نشینی نکردیم، در مسیر حق پایدار بودیم و چون حقیم میمانیم. حالا ببینید کی مونده و کی مرده. این زینب کبری سلام الله علیها امروز بعد از قرنها میبینید چه عناصر عرشی فدایی شدن، مدافعان حرم، این شهید سلیمانی، این شهید حججی، این شهید همدانی، این شهدای سرفرازی که تار موی یکیشون به همه دنیای قد و مستکبرین قابل معاوضه نیست و کفششون و زیر کفششون با رؤسای جمهور امریکا و اروپایی ها قابل مقایسه نیست. اینا جانشون رو فدای حفظ حرم حضرت زینب سلام الله علیها کردن، از اونها هیچ اثری نیست، ولی دختر 3 ساله‌ای از حضرت سالار شهیدان در شام پرچم عزت عاشوراست و نشانه بقاء حق است. برادران و خواهران عزیز، که این همه از ورود ماه مبارک رمضان تا به امروز اشک ها ریختید، گریه ها کردید، مجالس تشکیل دادید، به شما بشارت باد. انقلابتون انقلاب حسینی است و استقامت انقلابیون این موج طوفان باطل رو یکی بعد از دیگری پشت سر گذاشت. امروز نه کلنتون خبری هست، نه از بوش اثری هست، نه از اون اخلاف پاک ناپاکشون هیچ اثری نمونده، ولی خمینی مونده است، انقلاب خمینی موندگار است. ولایت فقیه به عنوان یک شجره طیبه ریشه‌دار رو به رشد و نمو، شاخه‌هایش، میوه‌هایش هم سایه امن برای جهان اسلام و مقاومت و بشریت و مستضعفان است، و هم میوه‌های شیرینش که اجرا عدالت است، مبارزه با فساد است، مبارزه با ظلم است. این طعم شیرینش رو به کام بشریت داره میرساند و به ذائقه بشریت شیرین خواهد شد. امام سجاد علیه السلام در مسجد دمشق و حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید مسئله را تمام کردند و ورق برگشت. یزید حالت انفعالی به خودش گرفت و به ابن زیاد لعن کرد و دیگر اون جلادهای تازیانه به دست را از حریم اهل بیت دور کرد، در قصر خودش اجازه عزاداری داد و این فرهنگ عزاداری رو امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیها حق را از پایگاه باطل با عالم نشر دادند که امروز فرهنگ مقاومت و فرهنگ عاشورا یادگار اون بزرگواران است. این حق این ایام بود که وظیفه داشتم عرض ادب بکنم، اداء دین بکنم، دین ما نسبت به اربابمون امام حسین و زینب صابرش امام سجاد علیه السلام و دختر 3 سالش و ربابش و علی اصغرش، امکان نداره ما بتونیم این دین را ادا کنیم. خدا خون ما را هم به خون اونها آغشته کنه، قاطی کنه، ما هم شهید بشیم، شاید از ما راضی بشوند. و درود بر شما ملت ایران که راه امام حسین را پیمودید و با شجره ولایت همدمید و میبینید که این نفس جدیدی که ملت ایران بعد از 40 سال یه دولت ولایت مدار و معتقد به ولایت، حضرت آقا در صحبتهایی که با دولت جدید کردن اولین دیدارشون فرمودن شما تلاش مجاهدانه و توکل و توسل را سر لوحه کار خودتون قرار دادید و میبینید هم رئیس جمهور عزیزمون هم وزراشون از روزی که سکان کشتی اجرایی کشور را به دست گرفتن آرام و قرار ندارن، روز و شب ندارن، سنگر به سنگر با مشکلات می جنگن و برای نجات کشور از این گرفتاری ها واقعا مجاهدانه در اجراء فرمان رهبری کم نمی گذارن. و به فضل الهی هم از این مشکلات و تهدیدها حراسی ندارن، چون هم توکل دارن و هم دستشون و دلشون به ذیل عنایت پیامبر و آل پیامبر وصل است و دائما متوسلن و در پناه اینها خودشون رو میبینن و با امید و انرژی پیش میروند. اما مسائلی که جا دارد مطرح بشود، یکی مسئله افغانستان است که خب امریکایی ها به بهانه مبارزه با تروریسم آمدند، نیرو پیاده کردند در افغانستان و 2000 میلیارد دلار در این چند سال هزینه کردند. بهانه شون مبارزه با تروریسم بود، ولی جز مصیبت، فقر و دامن زدن به تولید مواد مخدر و استضعاف برای ملت افغانستان ارمغانی نداشتند. عروسیشون رو به عزا تبدیل کردند، مجالس عزاشون رو بمباران کردند، به خون کشیدند، بیمارستانهاشون رو آماج حملات نظامی خودشون قرار دادند. بعد از این همه جنایت و خیانت به ملت افغانستان، با همونهایی که به بهانه مبارزه با اونها داشتن این همه جنایت میکردن و این همه بدبختی و هزینه برای خودشون و مردم افغانستان درست کردن، آخرش با مذاکره با همونها کنار آمدند، با اونها مذاکره کردند و کشور رو واگذار به همونها کردند که سالها میخواستن باشون بجنگن و خودشون با حقارت تمام ملت و کشور افغانستان رو رها کردند و فرار کردند. این عبرتی است برای همه کشورهایی که فکر میکنن امریکا میتونه نجات باشه برای اونا. امریکا جز بدبختی، جز نکبت، جز زوال برای کشورهایی که به او وابسته میشن هیچ اثر دیگری ندارن. اما تعامل ایران با طالبان، با کمال صراحت میگوییم که دولت ایران، ملت ایران حامی ملت افغانستانند. ملت افغانستان مشترکات دینی، زبانی، فرهنگی با ما دارند. طولانی ترین مرز را، مرز مشترک بین ما و افغانستان، مایه ارتباط ما با افغانستان می شود. دولت ها موقتاً می روند و می آیند، اما ما تمامیت ارضی افغانستان را، استقلال افغانستان را، امنیت مردم افغانستان را و رفاه مردم افغانستان را آرزو داریم و حمایت می کنیم دولت افغانستان نحوه ارتباطش با ما تعیین کننده نحوه ارتباط ما با اونهاست. انتظار ما این است که طالبان همه اقوام را در حکومت سهیم بکنه، ملت افغانستان از اقوام متعددی تشکیل شدن، همه مذاهب همه اقوام باید در تشکیل دولت پایدار حضور داشته باشند، سهم داشته باشند، با آراء مردم افغانستان اعتنا بشود تا اینکه این مملکت جنگ زده مفلوک از این گرفتاری ها بتونه نجات پیدا بکنند. خدا را قسم می دهم به جلال و جمال محمد و آل محمد، به تقرب و وجاهت محمد و آل محمد، ظهور امام زمان را در همین ایام قرار بدهد و چشم ما را به جمال دلارای حضرتش روشن و منور بفرماید. خدا را قسم می دیم با اولیا و انبیا، سایه پربرکت نایب امام زمان، سکاندار کشتی انقلاب، پرچمدار نهضت مستضعفان جهان در غیبت امام زمان را با اقتدار و عزت و کفایت و کرامت تا ظهور و کنار حضرت مهدی مستدام بدارد. در پایان مسئله رسوندن سوخت به مردم لبنان که هم شجاعت و اقتدار دولت ایران را، ملت ایران را در صحنه بین المللی برای چندمین بار رقم زد و هم تدبیر و شجاعت و کرامت سید مقاومت اسد حسن نصرالله ایده الله نصره الله و حفظه الله که واقعا برای ملت لبنان، برای جبهه مقاومت جز افتخارات دلسوز گرهگشا هست، گشایشی برای مردم لبنان در پرتو این سخرسانی ایجاد کردند، هم از دولت ایران در ابعاد مختلف که به مسئله کالاهای اساسی، به مسئله قیمتها، به مسئله حضور در جمع مردم، لمس درد مردم موفقن و هم در این حرکت مقتدرانشون تقدیر و تشکر داریم. از این انسجامی که بین قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه پیش آمده، رئیس محترم قوه قضاییه اظهار میکردن که گاهی در هفته چند مرتبه با رئیس جمهور محترم دیدار دارن و با همدیگه همفکری دارن. اینا در کشور ما سابقه نداره. یک فصل جدیدی از رحمت الهی، از جلوه های هدایت و نورانیت الهی برای ملت ما باز شده. خدا توفیق شکرش رو به ما بده و توفیق خدمت خالصانه به همه حکمرانان کشور ما عنایت بفرماید. انشاءالله برای رفع این کرونا که هم حضرت آقا اطال الله عمره الشریف حساسن، به جان مردم حساسن، رعایت پروتکل ها بشه و با کفایت دولت جدید میبینید که چگونه این واکسن ها هم در داخل وسعت پیدا میکنه تولیدش و هم از خارج همین جور داره میاد و انشاءالله همه واکسینه میشن و اون چرا که انتظار داریم در مسائل اقتصادی، روانی و فرهنگی در این مدت کرونایی مشکل برای ما ایجاد کرده بود انشاءالله رفع میشه و همه ما وظیفه داریم با هدایت رهبر عزیزمون حتی در اربعین این رعایت ها را داشته باشیم. باشد که خدا به ما رحم بکنه و انشاءالله این کرونا برود. از همه شما التماس و دعا دارم، مخصوصا برای شفای مریض ها، همین الان یه صلوات و یه حمد شفا قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. ربانین. درود بی پایان بر امام زمانمون و بر رعیتش. خدا نگهدارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجه.
با کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا، از کربلا تا کربلا. قطره‌ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا. پژوهشگر و راوی استاد مهدی امین فروغی. نثرهای کوتاه ادبی استاد محمد تقی اختیاری.
مصائبی که بر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در شام وارد شده بیرون از حد تصور ماست و تنها می توان از کلام امام سجاد علیه السلام دریافت که در شام چه بر سر آل الله آمده. آنجا که کسی از حضرت پرسید یبن رسول الله در سفر اسارت کجا به شما سخت تر گذشت، حضرت آهی از دل برآورد و فرمود الشام الشام. یکی از رخدادهای تلخ و دل شکن شام این است که در مجلس یزید در حالی که زنان و کودکان آل عصمت در لباس اسیری گوشه مجلس ایستاده بودند، مردی شامی که سرخ رو بود برخاست و رو به یزید کرد و گفت یا امیر المؤمنین، این کنیزک رو به من ببخش. و با دست به فاطمه بنت الحسین سلام الله علیها اشاره کرد. دختر ابا عبدالله علیه السلام بعدها گفت آن روز با شنیدن این سخن من به عمه‌ام زینب پناه بردم و گفتم عمه جان، یتیم شدم، کنیز هم بشوم؟ در آن حال عمه‌ام مرا در آغوش گرفت و بر آن مرد شامی بانگ زد ملعون، نه تو و نه یزید هیچ کدام جرأت چنین جسارتی ندارید. یزید برآشفت و گفت اگر بخواهم میتوانم. عمه‌ام زینب پاسخ داد به خدا قسم نمیتوانی مگر آن که از دین ما خارج شوی و خباثت و کفر باطنی خود را آشکار کنی. یزید با خشم فریاد زد با من این گونه حرف میزنی؟ پدر و مادر تو از دین بیرون شدند. زینب کبری سلام الله علیها پاسخ داد اگر پدر و مادرت مسلمان شده باشند به دین خدا و دین پدر و برادر من هدایت شدند. یزید فریاد زد ای دشمن خدا دروغ میگویی. زینب کبری سلام الله علیها گفت یزید، امروز قدرت دست توست و تو به پادشاهی خودت مغرور شده ای و هرچه میخواهی میگویی، من دیگر جواب تو را نمیدهم. نوشتند آن مرد شامی دوباره خواسته خود رو تکرار کرد. یزید بر سر او فریاد زد و گفت ساکت شو، خدا تو را مرگ بدهد. در برخی منابع آمده مرد شامی پرسید یا امیر المؤمنین، مگر این دختر کیست؟ یزید گفت او فاطمه دختر حسین و آن زن عمه او زینب تا دختر علی ابن ابی طالب است. مرد شامی حیرت زده گفت: حسین پسر فاطمه زهرا؟ آنگاه رو به یزید کرد و گفت: ای یزید، لعنت خدا بر تو باد، خاندان پیامبر را کشته ای و دختران او را اسیر کرده ای. به خدا قسم من گمان کردم اینان اسیران رومی هستند. یزید خشمگین فریاد زد: حالا من تو را هم به اونها ملحق می کنم. و دستور داد مرد شامی رو گردن زدند. مورخان نوشتند یکی از حاضران در مجلس یزید مردی بود از احبار یهود که رأس الجالوت نام داشت. وقتی آن مرد یهودی دید که یزید به سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام جسارت می کنه، رو به یزید کرد و پرسید: امیر، این سر کیست؟ گفت: سر حسین ابن علی ابن ابی طالب. یهودی پرسید: نام مادرش چیست؟ یزید گفت: فاطمه زهرا، دختر پیامبر ما. با شنیدن این سخن مرد یهودی گفت: خدا پاداش خیرتان ندهد، پسر پیامبر خود رو کشته اید. به خدا سوگند اگر موسی بن عمران فرزندی از خود به یادگار گذاشته بود، ما او را تا حد پرستش عزیز می داشتیم. شما بد امتی هستید. امیر، من از نسل داوود هستم، میان من و داوود نبی 70 پشت فاصله است، اما یهودیان مرا سخت عزیز می دارند و در تعظیم و تکریم من ذره‌ای فروگذار نمی کنند. آن وقت شما فرزند پیغمبر خود را که با یک واسطه به او می رسد کشته اید؟ یزید برآشفت و فریاد زد: او را ببرید و گردنش را بزنید. مرد یهودی گفت: می خواهید مرا بکشید؟ بدانید که در تورات ما آمده است هر کس پیامبر زاده ای را بکشد ملعون است و خداوند او را به جهنم خواهد برد. نوشتند یزید گفت: افسوس که رسول خدا گفته است: من قتل معاهدن کنت خصمه یوم القیامه. هر کس آن را که با ما مسلمانان پیمان صلح بسته و تحت حمایت ما در آمده بکشد، من در روز قیامت خصم او و خونخواه او خواهم بود. مرد یهودی گفت: رسول خدا با قاتل معاهد چنین خواهد کرد. یزید، باش تا ببینی که با قاتل فرزندش چه خواهد کرد. آنگاه رو به سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام کرد و گفت: ای حسین، نزد جدت گواه باش، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. یزید برخاست و شادمانه گفت: حالا که از شرط معاهد بیرون آمدی، کشتن تو رواست. و دستور داد گردن او را زدند.
وقتی مصیبت تو شنیدنش هم توان و قدرت میخواهد، چرا در اندیشه او نباشم؟ چرا در اندیشه او نباشم که با چشمان جهان بینش هر صبح هر آنچه روی داده میبیند و خون میگرید؟ چرا اندوهناک صاحب عزا نباشم؟
یکی دیگر از کسانی که در مجلس یزید حضور داشت نماینده دولت روم بود که او رو عبد الشمس می‌خواندند. نوشتند وقتی سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام رو مقابل یزید گذاشتند، آن مرد مسیحی از یزید پرسید این سر کیست؟ یزید گفت چرا می‌خواهی بدانی؟ سفیر روم گفت وقتی به کشورم بازگردم از داستان‌های سفرم خواهند پرسید. دوست دارم ماجرای این سر را بدانم و هم در شادی شما شریک باشم و هم وقتی به کشورم برگشتم برای هموطنانم ماجرای او را بازگو کنم. یزید گفت این سر حسین ابن علی ابن ابی طالب است. سفیر پرسید نام مادرش چیست؟ گفت فاطمه زهرا دختر رسول خدا. مرد مسیحی گفت وای بر شما، وای بر شما و اف بر دین شما، به خدا قسم دین من از دین شما بهتر است. امیر، من از نوادگان داوود نبی هستم و میان من و او چندین پشت فاصله است، اما مسیحیان آنقدر مرا بزرگ می شمارند که خود را به خاک پای من متبرک می کنند. آن وقت شما پسر دختر پیامبرتان که با یک فاصله به او می رسد را می کشید؟ من از دین شما بیزارم. آنگاه ادامه داد امیر، میان عمان و چین که فاصله آن یک سال را هست دریایی است که تنها یک جزیره در وسط آن قرار دارد. در این جزیره مسیحیان زندگی می کنند و چندین کلیسا در آن واقع است که بزرگترین آن کلیسای حافر است. امیر، در محراب این کلیسا حقه‌ای زرین آویزان است که ناخنی در آن قرار دارد که می گویند قسمتی از سم حیوانی است که عیسی بر آن سوار می شده. مسیحیان آن ناخن را در حریر پیچیده اند و در حقه طلایی گذاشته اند و هر ساله مسیحیان فراوانی از راه‌های دور و نزدیک به آنجا می روند و گرد حقه طواف می کنند و خود را به آن متبرک می کنند و به واسطه آن حاجات خود را از خدا می خواهند. امیر، ما نسبت به سم مرکب پیامبرمان این گونه احترام می کنیم، اما شما پسر دختر پیامبرتان را می کشید؟ وای بر شما، وای بر شما، خداوند شما و دینتان را مبارک نگرداند. نوشتند یزید خشمگین شد و فریاد زد این مرد را بکشید. مرد نصرانی لبخندی زد و گفت یزید، بگذار رازی را با تو بگویم. من دیشب پیامبر شما را در خواب دیدم. به من فرمود ای نصرانی، تو اهل بهشتی. و من از خواب پریدم، تمام روز در فکر این خواب بودم و حالا معنای سخن رسول خدا بر من روشن شد. مورخان نوشتند آنگاه مرد مسیحی برخاست و با صدای بلند گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. آنگاه سر امام را از تشت برداشت و به سینه فشرد و در حالی که می بوسید و می گریست شهادتین را تکرار می کرد. بعد مأموران بر سرش ریختند و مرد مسیحی را کشان کشان از مجلس بیرون بردند و سر او را از بدن جدا کردند.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
دکتر زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا پایتخت. برای واکسن افراد بالای 18 سال در تهران 20 میلیون دوز واکسن